بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام، شهداء و مقام اسلام و همه زمین حقوق صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال رو شکر میکنم که توفیقی عنایت فرمود تشرف به آستان ملک پاسبان حضرت رضا صلوات الله علیه و تشرف در این محفل شریف. امیدوارم خدای متعال توفیق بده چیزی مورد گفتگو قرار بگیره که موجب خرسندی وجود مقدس من هست و با آن فدا و رضایت خدای متعال باشه. مسئله جایگاه زن در جامعه انسانی و به دنبالش حقوق و تکالیفی که در جامعه به عهده زنان هست، از دیرباز تا اونجا که تاریخ نشان میده همواره مورد توجه اندیشمندان بوده و مثل همه مسائل اجتماعی دیگه مورد خلافهای شدیدی هم واقع شده. تقریبا تا اونجا که ما اطلاع داریم در همه ملت ها، در همه زبان ها، در همه پیروان مذاهب اختلافاتی در این مسئله در حد افراد و تفرید وجود داشته. در عالم اسلام هم امروز در کشورهای اسلامی همین دو گرایش افرادی و تفریدی کمابیش دیده میشه. برخورد با این مسئله شاید خوب در سه سطح انجام بگیریم. یکی به عنوان یک سوال مربوط به زندگی اجتماعی یا بفرمایید جامعه شناسی که اصولا صرف نظر از ادیان، مذاهب، اقوام، زبانها، نژادها، ما باشیم و عقلمون درباره زن چگونه باید قضاوت کنیم. دو تا قطب نظر در این طیف پس جواب ها وجود داره. یکی این که زن مثل مرد کاملا مساوی و مشترک هست و هیچ امتیازی بین مرد و زن از نظر حقوق و تکالیف وجود ندارد. و قطب مخالف دیگر در نقطه مقابله به صورت‌های مختلفی، حالا من قطبش رو عرض می‌کنم، نقطه مقابله اون به یک معنا زن را در انسانیت مساوی مرد نمی‌دونه. گاهی میگن اصلا نوع دیگری است، گاهی میگن انسان درجه دوم است و طبعا در حقوق و تکالیف هم اصالتا ما مرد هیچ اشتراکی نداریم. باید دید به اندازه ای که سهمی در کمک کردن به جامعه داره بهره ای هم ببره. برحال این یک سطح مسئله است که بررسی بشه با توجه به داده های علمی و بر اساس استدلالات عقلی در این زمینه چی باید بگیم، صرف نظر از دلیل تعبدی. سطح دوم این است که اگر ما در همه جوانب مسئله نتونستیم جواب قاطعی پیدا کنیم، شاید حالا در کلیاتش بتونیم یه نظری بگیم اما در جزئیات نتونستیم، بعضی همین در زمینه ارث آیا باید تفاوتی بین مرد و زن باشه یا نه؟ در اینجا بر اساس ادله عقلی و نقلی و بر اساس مبانی که صاحب نظران در این زمینه دارند چه باید گفت؟ یعنی در مقام اثبات حقوق و تکالیف بالفعل برای یک قومی که مبانی خاصی دارند و از جمله اسلام را پذیرفتند. سطح سوم این است که ما به یک وضعی در دنیا با مسئله زنان مواجهیم، چه در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. طبعا این مسائل ابتداعا از کشورهای غربی مایه گرفته، جوانه زده، روش کرده، کم کم موجش به کشورهای اسلامی هم رسیده با نوساناتی که داشته قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. یه شرایط خاصی بیش آمده. ما چگونه باید برای حل این مسائل اقدام کنیم بعد از اینکه نظر اسلامی را در اصل شناختیم؟ اما حالا با این مشکلی که مواجه هستیم و امروز چگونه باید برخورد کنیم با این مسئله؟ راه اصلاح اشتباهات، جلوگیری از افراط و تفریط ها عملا چه راهی رو باید انتخاب؟ این سطح سومی میتونه باشه. بعد اینکه حل شد از نظر عقلی، بعد هم نظر اسلام و از راه تعبد و احکامش و حقوق و تکالیف و همه مشخص شد، الان یه مشکلی داریم ما. اختلافاتی است بین مردم، بین خود مسلمان ها، بین مردان و زنان در خیلی از جاها. چگونه باید با این مسئله برخورد کنیم عملا؟ چه روشی را برای اصلاح اشتباهات باید پیش بگیریم؟ طبعا با این وقت کم فرصتی برای اینکه به هر سه بخش بپردازیم و یک جواب مشروع قانع کننده ارائه بدیم انتظار نمیشه داشت. من اشاره های این بخش اول می کنم. در مسئله اول ما وقتی بخواهیم از راه عقل بررسی کنیم، صرف نظر از مسائل دینی و ادله تعبدی و نقلی و این حرف ها، خب اساسا ما برای اینکه برای یک گروهی در جامعه حقوقی اثبات کنیم و در کنارش در مقابلش تکالیفی، و چه اساسی باید کار کرد؟ عقل چیه؟ این مسئله اونقدر گسترش پیدا میکنه دوباره اصل حقوق انسان هم مطرحه. اصلا انسان حقوقی داره یا نداره؟ اگه داره به چه دلیل؟ این حقوق از کجا آمده و در مقابلش چه تکالیفی؟ متاسفانه بین پرانتز عرض میکنم، از وقتی که این مسئله در کشور ما در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما مطرح شد، کار جدی علمی کافی انجام نگرفت. از اول کسانی اونچنان مسئله حقوق بشر و منشور جهانی و این حرفا تأثیر کرد در روحیات افراد اینا که بعضی از خیراندیشان از اهل علم سعی کردن بگن که اسلام هم همینا رو، رساله های نوشتن، کتاب های نوشتن، بحث های کردن، مثلا محورش این بود. یعنی یه نوع حرکت مذبوحانه در مقابل یک جریان غالب حاکم، خودباختگی. بله این خیلی مطلب عالی است، حتی بالاتر از وحی است. حتی بشر حق داره که دین را نفی کنه، بازی کنه، باش نکنه، این چیز بالاتر از دین. و اونقدر این مسئله خلاص جا افتاده بود در فرهنگ اجتماعی که خوبان ما ها افراد خیلی صالحی که نمیخوام اسم ببرن والدشون از دنیا رفتن، خدا ان شاء الله درجاتشون رو عالی کنیم. کتاب نوشتن که بله این مسئله صحیح است و اسلام هم همین رو میگه و شروع کردن از آیات و روایات مطالبی آوردن که برای اسلام حقوق بشر رو قبول داره و چیز تازه ای نیست، اسلام قبل از شما گفته. در صورتی که تا امروز که بنده خدمت شما هستم صدها کتاب از خود غربی ها درباره حقوق بشر نوشته شده که آیا این دلیلی داره یا نداره، با چه اساس هستن این منشور تهیه شده، آیا فقط انگیزه های سیاسی بوده یه شغل دارو بدن این را تهیه کردن خواستن تحمیل کنن و دیگران برای فریبکاری دیگران اینا درست کردن، یا واقعا افرادی پست نظرم داشتن بیشتر نفهمیدن اینجوری فهمیدن و حالا بالاخره ما به عنوان یک عالم، دانشمند، صاحب نظر، فیلسوف در این زمینه چی باید بگیم؟ عقل چی میگه؟ آخه به چه دلیلی ما بگیم این حقوق برای بشر ثابت کرده؟ صدها کتاب در این مسئله وجود داره که یکی از آقایون که شاید بشناسید اسمش رو شنیده باشید آقای لینهاوزن شاید بیشتر 20 از این کتاب ها رو خلاصه شامده با من بحث کرده. ایشون خودش داره یک کتابی در این زمینه می‌نویسه، صدها کتاب در این زمینه مطالعه کرده، خلاصه برداری کرده، خیلی هاشو شاید بیشتر 20 از این کتاب ها رو خلاصه شامده با من بحث کرده. برای این که اصلا هم چیزی یه اساس علمی عقلانی داره یا نه، یا حوثی نوز کنه. ولی ما پیشا پیش از 100 سال پیش پذیرفتیم و گفتیم بله اسلام هم همینه میگه، شما چیز تازه اینه یا بردیم در وست قبول. به هر حال در مسئله حقوق زن و اینا نظیر همین ها وجود داریم. در بعضی از کشورهایی که خیلی روشن فکر نابتر از ما هستند، این وقتی در زمانی مصر پیشنهاد بود در این جهات، دانشمندان مصری و استادهای الازهر و اینا خیلی زود حرفای غربی ها را بیپذیرفتن، در قالب اسلامی در می آوردن، بزک می کردن، تحقیم دادن به عنوان مسائل اسلامی. از این کارا در اونجا شروع شده بود، حقوق المرأه فی اسلام و چیزهای از این قبیل بحث ها، بعد هم در کشور ما هم پیگیری شد از طرفین در حد افراط و تفرید بحثایی شد. به هر حال حالا اینکه چه باید کرد، خواستم عرض کنم که این یک پیشفرضی داره که اصلا روش تحقیق در این مسئله چیه. ما اگه بخوایم ببینیم حقی برای کسی بر اساس عقل اثبات بکنیم چه روشی رو باید پیش بگیریم، فرمولش کار چیه، از کجا باید شروع کرد، اثبات کنیم یا نه کنیم. خب این برمیگرده به در واقع یک بحث اساسی که بخش عظیمی از فلسفه امروز رو تشکیل داده به نام معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. و بحث های زیادی است در هم شناخت های نظری و هم شناخت های عملی و به خصوص در بخش عقل عملی نظرهای بسیار متفاوتی در این زمینه وجود داره که آیا عقل اصلا حکم عملی مستقل دارد یا نه. منظورم اینه که بخواییم ما از بین منش کنیم، خود این رو اول باید بحث کنیم که مبنای ما در مسائل ارزشی و اخلاقی و عملی چی هست، از کجا باید شروع کنیم تا به نتیجه صحیحی بگیریم. به دنبالش یک بخش دیگری از فلسفه امروز در محافل آکادمیک دنیا مطرح است به نام فلسفه ارزش‌ها. دنبال همون بحث اینه که عقل عملی چه اندازه میتونه چیزی رو اثبات کنه، آیا بدیهی هم داره یا نه، چگونه باید است. این مسئله هم که خوب است بشر حقیقش برش رعایت بشه، این حق داده بشه یا نه، خوب است اینجور رفتار بشه با زن، این یکی از ارزش هاست، شاخه ای از ارزش های اجتماعی بزرگ. بنابراین این متأثر از این بخش فلسفه ارزش ها خواهد بود. حالا اشاره می کنیم اگر ما بنا گذاشتیم که بگیم ارزش ها را بر اساس واقعیات باید تعیین کرد. دل بخواهی نیست، با رأی گیری حکم ارزشی اثبات نمیشه. باید یک واقعیت های حقیقی را در نظر گرفت، بر اساس اونها نفی را اثبات کرد، ارزشی را اثبات کرد یا نفی کرد. حالا اشاره میکنم خود اینها بحث های خیلی طولانی میخواد. ما چگونه ما بر اساس واقعیت ها حکم میکنیم به اینکه فلان ارزشی ثابت است یا نه، فلان حقی برای کسی ثابت است یا نیست، تکلیفی اثبات کنیم یا نفی کنیم؟ بعضی بحث های مفصلی است. حالا فرض میکنیم، من به عنوان یک فرض از میکنم، به اینجا رسیدیم که این عالم بر اساس هدفی آفریده شده و رسیدن به اون هدف موجب رسیدن به کمال وجود این عالم است. هر موجودی که در این نظام هستی راه تکامل خودش رو طی بکنه و به اون کمال مطلوب از خودش برسه، اون راه صحیح هست، خوب است اون راه به پیماید. و اگر چیزی باعث میشه که راه تکاملش مسدود بشه یا انحطاط پیدا بکنه، به کمال مطلوبش نرسه، اون بده، زشته، باید جلوش رو گرفت، نهی کرد. فرض کنید همچه ممنوعی را پذیرفت. اون وقت از زندگی انسانی هم بگیم جامعه انسانی باید دائما رو به تکامل بره و اصلا آفریده شده برای اینکه انسانها در زندگی اجتماعی استفاده کنن از همدیگه و به کمال لایق خودشون برسن. پس چیزی خوب است که کمک کنند به انسان به رسیدن به کمال نهاییش، و چیزی بد است که انسان را از کمال نهاییش باز بدارد. این اولین اصلی است که به عنوان پیش‌فرض ما برای حل اون بخش اول از مسائل باید در نظر بگیریم. دومی که خب اگر انسانی کمالاتی داره و باید بهش برسه، چگونه باید از امور خارج از وجود خودش استفاده کنه؟ یک شخص به عنوان یک انسان اگر تنها باشه یک کمالاتی رو ممکنه برسه، اما اگر در میان جمعی باشه با هم همکاری داشته باشن، از خدمات همدیگه استفاده کنن، از معلومات همدیگه استفاده کنن، از کمک‌های بدنی و فکری دیگه استفاده کنن، برای هر دوشون میتونه کمال بیشتر و بالاتری ایجاد کنه، اگر اینجور باشه، که البته همینجور هست. حالا ما روی فرض میگیم برای اینکه یکایک اینا را ارسال مسلم نکرده باشیم، احتیاج به تحقیق داره، به جوهش بیشتر نیست. اگر اینجور شد، پس بر حسب اون بایدی که اول داشتیم که انسان ها باید به کمال خودشون برسن، میگیم باید زندگی اجتماعی داشته باشن تا به کمک هم به کمالات بیشتری برسن. خب وقتی زندگی اجتماعی مطرح شد، خواه نخواه تزاحم هایی هم واقع میشه، کمک هایی به هم دیگه میشه، یه تزاحم هایی هم پیش میاد. گاهی فرض کنید برای استفاده از یک مانی، از یک عینی، از یک درختی، از یک میوهی، از یک جنگل، دو تا انسان تو جنگل دارن میره به میوه، اون میخواد از این استفاده کنه، اونم میخواد استفاده کنه. این چطور بگیم تو حق داری استفاده کنی، اون حق نداره؟ این حق از کجا میاد و کدومشون اولا هستن اینکه از این استفاده کنن؟ حالا اینا مثال دارن میوه جنگل زدن، شما خودتون مثال بزنید به زندگی اجتماعی و استفاده از افراد اجتماعی. بگیم باید این مقررات باشی، در چارچوب این مقررات حقوق ثابت میشه. اگه این مقررات به هم بخوره، دستگاه نظام حقوق به هم بخوره. خب این حقوق چگونه تعیین میشه؟ بر اساس سهمی که در کمال انسانی دارن، هر نقشی که بتونن ایفا کنن در رسیدن جامعه انسانی به کمال، حقوقی پیدا میکنن بر جامعه. و و هر فردی به اندازه کمکی که به فرد دیگری بکنه که در کمال او محصر باشه نسبت به او حقی پیدا میکنه که متقابلن کمک متقابلی دریافت کنند. نمونه خیلی بیان خودمونیش در حد فهم بنده معاملات خرید فروش، کسی رفته جنسی تهیه کرده، کاری کرده، کالای را تولید کرده، یعنی از مواد اولیه روش کار کرده، صنعتش پارچه بافت، اون یکی رفته نان پخته تهیه کرده، بعد میان اینا با هم مبادله میکنن، اون همه نونا رو که پخته که نمیتونه خودش بخوره، اونم همه پارچه‌ای که میبافه خودش نمیخواد بپوشه، این دو تا مبادله میکنن، این پارچه یه مقداری از پارچه او رو اون استفاده میکنن، مقداری از نونی که اون پخته این استفاده میکنن، این دو تا با هم تعادل باید داشت. این مبنای عدالت در رفتار اجتماعی ان الله امر العدل والإحسان ليقوم الناس بالقسط، قسط همین طرفین رفتارهاشون نسبت به همدیگه متعادل باشه، این به اون زور نگه اونم به این زور، زحمتی کشیدن متقابلا از همدیگه استفاده کنن طوری که نوعی تساوی بین طرفین برقرار باشه. البته شرایط بازار و اینا تغییرات میده، اینا مسائل فرعیشه، اینه اصلین. خب این هم را به عنوان پیشفرض باز میپذیریم که انسان ها برای این که به کمالشون برسن احتیاج به زندگی اجتماعی دارن، در زندگی اجتماعی فعالیت های انجام میگیره، زحمت هایی کشیده میشه، اینا میتونه نفعی برای اشخاص دیگه داشته باشه، اونا هم متقابلن باید در مقابل اینها کاری انجام میدن که اینا از در کار اونا استفاده کنن، روابط عادلانه باشد، یکی تنبلی نکنه بخواد از دیگران هم فقط استفاده کنه، اونم با زحمت خودش رو بکشه متقابله کمک کنن به هم دیگه تا جامعه انسانی به کمال بیشتر. خب این کلیات را کمابیش همه عقول میپذیرن، درست وقتی بیان میشه دو اینا فکر نمی کنم کسی باشه که جدن انکار کنه میگه نه اینا غلط بود اینا گفتید، ولی در فروع اینها تشخیص مواردش اختلافاتی دارن پیش می آن. یکی از مسائلی که باید در اینجا در نظر گرفته بشه اینه که آیا همه انسان ها یک جور خدمت به همدیگه می تونن بکنن یا نه. فرض فرمایید اگر یه عده‌ای باشن همه مساوی افراد یا خانواده یا همه 20 سال دارن سن بدن قوی، همه اینها میتونن یکسان برای جامعه خدمت کنن یا نه. بعضی جاها بله امکانش هست، فرض کنید 20 نفر همه بخوان نانوا بشن، اون ممکنه، همه بخواد قصاب بشن، مانعی نداره، میتونن کار کنن. همه بخوان معلم بشن، خب میرن درس بخونن، دیپلم میگیرن، لیسانس میگیرن، همه معلم، این یکی بره بعد از معلمی بره نونوا بشه، اون بره قصاب بشه، اون یکی جاشو بده به این، میتونن عوض کنن جاشونو، این امکان داره که یک نوع خدمت رو انجام بدن، اون تا عواملی باعث میشه که انتخاب کنن یکیشو. آیا همه کارهای اجتماعی اینجوره که همه رو میتونن درش مشارکت داشته باشن، دلشون خواست عوض کنن جاشونو با یکی دیگه یا نه؟ بعضی کارهای اجتماعی که این کار دارش ممکن نیست، مثال بینش جامعه برای اینکه باقی باشد یک نسل دیگه به وجود بیاد با این منقرض رشد باید ازدواج کنه تا بچه دار بشه، نسل بعد بیاد جای اینا رو بگیره. همه انسان ها در اینجا مساوی هستند، همه میتونن یک نقش رو ایفا کنن در یه نسل دیگه به وجود بیاد یا نه، بعضیشون یه نقشی باید ایفا کنن، بعضیشون یه نقش دیگه نمیتونن عوض کنن. عطار و بقال میتونن جاشون رو عوض کنن، استاد و کشاورز هم میتونن جاشون رو عوض کنن، استاد دانشگاه لندن کشاورزی کنه، اون میتونه، اما مرد و زن هم میتونن جاشون رو عوض کنن. اون نقشی که مرد در بقای نسل انسان داره با نقشی که زن داره یکسانه؟ یه وقتی بیان مردا بگم ما میخوام عوض زنها فرزندار بشید زایمان کنیم، شما برید کار مردا رو انجام میدید، عطار و بقالا میتونن این کار رو بکنن، اما مرد و زنها میتونن این کار رو بکنن؟ این نیاز اصلی بقای انسانی، اگر این کار تعطیل بشه نسل دیگری داره انسان باقی نمیمونه روی زمین. اما در این نیاز ضروری اولیه جامعه که بقای خودش رو باید به این وسیله تأمین کنه، انسان ها مساوی نیستن. همه میدونن که نقش مرد این نقش بسیار محدود، اما نقش زن شاید به طور متعارف قریب 3 سال وقت عمرشون میگیره، حدود 9 ماه باید آبستن باشه، بچهشو در شکم پرورش بده، بعد 2 سال باید شیر بده بچهشو، بعدش هم بعد از 2 سال هم میتونه راحت کنه، تغذیهش نکنه میمیره. مرد از پاش بگیرون. این دوتا نقش رو در بقای انسان نمیشه مساوی تلقی کرد. این همه انسان ها مساوی هستند. در چی؟ در تأثیری که در حیات انسان داره. هیچ وقت مساوی نیست. اصلا قابل مقایسه نیست. یه لذت مشترکی دارن که با هم انجام میگیره، بعدش همه بار سنگین مال زن هاست. خب این نقشی را که زن ایفا میکنه، این بار سنگین را که در طول 3 سال تحمل میکنه، خوابش و راحتیش و آسایشش و همه اینا رو صرف نظر میکنه، تنها کار فقط شیر دادن و یه تعامی شب تا صبح خواب راحت رنده دائما بچه صداش برای مادر بیاره. مرد خواهد خیال شد نیست، خور خورش برنده و دائما نفت آخ بچه هم چی شد؟ بعدش هم از مایه حیات خودش از شیرش باید تغذیه کنه، خلاصه اون چرا تأمین کرده در دستگاه بدنش به بهترین غذایی تهیه شده که در عالم وجود داره و هزاران حکمت در این شیریست که مادر به بچه میده. با مرد چه نسبتی داره؟ آیا این تأثیری در حقوق زن نباید داشته باشه؟ خب چه کار کنه؟ برای تأمین این حقوق زحمتی که زن میکشه برای این ناچار باید، چون مرد و زن مشترکن در این که این خانواده رو تشکیل دادن، این فرزند رو به وجود آوردن، اما اصل احداثش یه حرف هست، ابقایش و رشدش به عهده فقط زن هست. متقابلا در مقابل این زحمتی که زن متحمل میشه به خانواده، باید حقوقی برای او در نظر گرفت. اون حقوق همان است که در اسلام به نام نفقه زن تعیین شده. زن در این مدت نباید خیالش نگران این باشه که زندگیم از کجا اداره میشه، چی بخورم، چی بپوشم، کجا زندگی کنم، همه اینا رو مرد باید. این دوتا تعادل است بین نقشی که زن در حیات انسان با ایفا می کنه با وظیفه‌ای که مرد باید به عهده بگیره. اگه این نباشه ظلم، هیچ دایی نداره زن میگه من که باید برم زحمت بکشم کار بکنم مثل مرد، گاهی ضرر کنم گاهی نفع کنم گاهی چه بسا در حین کار کردن بعضی اعمال سخت اینا بچه صارف بشه خطر ببینه. همه این کارا من میکنم، آخرش خدا من باید برم نون تهیه کنم، غذا تهیه کنم، لباس تهیه کنم، خزه بچه و لباس بچه ها باید تهیه کنم. این چنون تعادلیست بین حق و تکلیف؟ عملا طوری بوده که مردم در همه ملت‌های ما مشارکتی در این جهت داشتن. اما امروز با وقتی در قوانین جهانی نگاه می‌کنیم، اون قانونی که مستقیما در این جهت وارد شده و این رو سریعا به عنوان یک تکلیف واجبی به عهده مرد گذاشته، اسلام. نه حالا از اولی که ازدواج میکنی زن نه واجب و نفقه مرد است، ولو خودش اموالی داشته باشه، تجارت کنند، درآمدی داشته باشه، اینا حقش هست، نفقه مرد ثابت نمیکنه. مرد یک کشاورزه یا یک بناست، با صبح بره بنایی کنه پول در میاره. زن یه ثروت خدادادی داره، ما این میلیون ها سودش بهش در رو میگیره، باعث نمیشه که از حق نفقش ثابت بشه. وقتی بچه دار میشه که به طریق اولا باید سلامتیش رو حفظ کنه، آرامشش رو حفظ بکنه تا بچه سالم بمونه، بعد شیر دادنش و روش دادنش تا به ثمر برسه. همه اینا بود. به دنبال این دست حکمت الهی از نظر روحی هم مرد و زن را با هم در این جهت مختلف خلق کرد. این جور زندگی کردن که بچه را با این آرامی سختی هاش رو تحمل بکنه، خوابش رو فدا کنه، راحتیش رو، آسایشش رو، رفت آمدش رو، مهمانی هاش رو، خیلی ها نره، خیلی تفریحاتش نره به خاطر بچه، این خیلی باید بر خودش مسلط باشه، بتونه یک عامل درونی باید داشته باشه اونا حل بده به این طرف. خدا یک احساس محبتی در دل زن آفریدی، در مرد اینجوری نیست. مرد ممکنه اگه بچهش مریض باشه بیا خود ناراحت بشه ببره توش دکتر بیاره، بعدم خسته است میگیره میگه خواب یادش نیست. زن دائما همش میزنه بچه‌م چی شد، آیا خوب میشه، نکنه چی شد، تب کرد، فلان شد، دوران دکتر راز روز شد. اون دلسوزی که باید برای بچه داشت میگه نداشته باشه قبول میکنه، اونم یه خود خسته شد داری چون میگه باش باید پیداست نتیجه شد چی میشه. اما خدایی چنان عواطفی در زن آفریده که اون رو وادارش میکنه به اینکه همه این سختی ها رو تحمل کنه. وقتی عواطف در اینجا تقویت شد، بالاخره ظرفیت ذهن محدوده، این کفه عواطف وقتی در ذهن تقویت شد، کفه کارهای فکری و علمی ضعیف‌تر میشه، دیگه نمیتونه مثل مرد در مسائل عقلانی، در مسائل علمی اینا در یک شرایط مساوی از میکنن. هم وقتی داره بچه رو بزرگ میکنه، داره شیر میده، نمیتونه عیناً مثل من مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، یا در کارهای صنعتی مثلا خطر بکنه. گاهی کارهای صنعتی احتیاج به کارهای خطرناک هم داره، دیگه آزمایش میکنن، یه وقت من این انفجار پیدا میشه. پس خدا برای اینکه بتونه زن این نقش خودش رو درست ایفا بکنه، کفه احساسات و عواطف رو در زن قوی قرار داد. و از اون طرف باز برای اینکه این زندگی مشترک با هم بیشتر جوش بخوره، حالا بعد میره صبح تا شب کار میکنه، خسته و کوفته شب میره میزون خوب بخوابه بی خیال، حالا بچه اینجور بخواب ببرش دکتر، زن باید این تحمل این سختی ها رو داشته باشه، این عاطفه و دلسوزی رو داشته باشه، کار رو انجام بده، باید اینجوری باشه که مردم از این زندگی خسته نشه. خب من میام خود صبح شب دارم تو مزرعه کار میکنن یا دارم عملیگی میکنن، حالا میام خونم که حالا بچه همش گریه میکنن اینا، پس که استراحت کنن. این چه زندگی جور همینی که بسیاری از راحت طلبان امروز را باعث میشه دیر ازدواج کنن یا اصلا ازدواج نکنن، یا ازدواج هم میکنن بچه دار میکنن، راحت باشون. سختی باز دست حکمت الهی جاذبه‌ای در من زن قرار داده که مرد رو به طرف خود جذب کنه، نسبت به مرد جاذبه داشته باشه، نسبت به بچهش احساسات و عواطف شدید داشته باشه، و به دنبالش دستگاه روانی زن طوری باشه که زیبایی، جاذبه، عواطف، احساسات، دلسوزی، خیرخواهی، اینا در زن رشد میکنه. طبعا وقتی اشتغال زن به اینا زیاد شد، کفه های دیگه ضعیفتر میشه، طبیعی است دیگه، یه ظرف رو که نمیشه چند برابر پرش کرد. اینها از یک طرف باعث میشه تکالیفی که تنها از یک سنفی برمیاد از دیگه برنمیاد، این باید در قانون دیده بشه. در مقابلش هم حقوقی برای جبران اون زحمت هایی که میکشه بیشتر باید دیده بشه. اما کارهای دیگه، البته زن اینطور نیست که وقتی فقط احساسات و عواطف داره دیگه اصلا هیچ در عقلیات و مسائل فکری و اینا توانی نداره. ناخه پیدا میشه زنهایی که بسیار توانشون رو از مردها بیشتره، اما از نظر اشتغال نمیتونه اون کاری رو که مرد تمام وقت انجام میده روی کارهای علمی، اون به خاطر بچه‌ش و بچه‌داریش رو نمیتونه انجام میده. پس اینجا دو نوع نقش ملاحظه میشه. یک نوع نقشی زن داره مخصوص خودش که مرد نمیتونه اون را ایفا بکنه، یعنی ابقاء جامعه این انسان. اما یه نقش دیگه ای داره مشترکه، میتونن که همون بیش جاشون رو عوض کنن. اگه تزاهمی نداره اهلا و سهلا با هر دوشون، اما اگه تزاهمی داشت عقل میگه کدومش اولویت داره؟ تا اونجایی که بقای نسل آینده محتاج به این نقش زن هست، باید از کارهای دیگرش کم کنی تا بتونه این نقش رو ایفا کنی. این به طور طبیعی کلیش هست، حد چه اندازه هست، چه مقدار، اینا احتیاج به قوانین خاص داره. پس ما باید بپذیریم که مرد و زن در عصر انسانیت کمال نهایی انسان مشترکن، هیچ فرقی نیست. و آن در این زمینه چی میفهمن؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم و احسن ما کانوا یعملون. من ذکر او انثى فرق نمیکنه، چه مرجزن از لحاظ قرب خدا رسیدن به کمال انسان ایش فهمه. عملا شما مثل ملاحظه بفهمید رفتار پیغمبر اکرم با حضرت زهرا سلام الله علیه و ائمه اطهار با حضرت زهرا، حالا به حسب بعضی تعبیرات که تو روایات رسیده، اولا حضرت زهرا سلام الله علیه و حجت الله علینا نحن حجت الله علیکم، درباره از زهرا داره، از زهرا حجت خداست بر ما. حالا این حجت معنی چی هست و اینا، خب باید بحث از متد خودش استفاده کرد. منظورم اینه که اینجور مقام نیست. 14 معصوم داریم ما، کی میتونه بگه که مقام یکی از ائمه بالاتر از زهرا بوده؟ ان الله. یا حضرت مریم، بسم الله، باز قرآن بخونن، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نمیگه للاتی آمنن، میگه للذین آمنوا. خدا الگو قرار داده برای مرد و زن مؤمن. الذین آمنوا در این جهان در ادبیات عربی هم شامل مرد میشه هم زن، ولی لفظش مردانه است. الذين آمنوا طلب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، همسر فرعون الگو هست برای همه مردان عالم. اذ قالت رب انني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. همین بود فقط؟ بعدی و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها الى آخر. خدا دو تا خانم رو مثال داره، اینا الگو هستن برای مرد و زن عالم. اگر اینا از لحاظ انسانیت و کمال انسانیت کسری داشتن، چطور میشه الگو میشه برای دیگران؟ اون ابتدا را که به هر مرد و زن میفرمایند من عمل صالحا من ذکر او انثى، هیچ فرقی نمیکنه، مرد و زن ملاک نیست، ایمان و عمل صالح، هر که بیشتر مقامش بالاتر. این مقام انسانیت مشترک است، این انسانیت بین هم مرد و زن مقامش هم مساوی است، ارزشش هم مساوی، بستگی داره به اینکه کی بیشتر در این جهت پیشرفته باشه. اما بعد که نوبت میرسه به تقسیم کارهایی که روی ویژگی‌های تکوینی اشخاصه، اونجایی که زن میتونه نقشی ایفا کنه در بقای جامعه انسانیه که یک مرد در عالم نکرده و نمیتونه بود. دیده شده زن بدون شوهر بچه دار میشه، خود حضرت مریم. اما هیچ مردی بدون زن بچه دار شده؟ نقش اختصاصی زن است در حیات انسان، بقای وجود انسان روی زمین. خب این نمیشه ندیده گرفت، در مقابل چه حقوقی باید برای اون قرار داد. به دنبالش وقتی مرد وظیفش میشه که هم زندگی خودش رو تأمین کنه، هم زندگی همسرش را و هم بچه هاش را. خب بعضی خانواده ها هستن ماشاءالله در 12 تا اولاد دارن. من توی علما اینا میشناسم، یکی از بزرگان هستن 12 تا اولاد دارن، 6 تا پسر 6 تا دختر. خب مردی که میخواد زندگی خودش را و همسرش را به 12 فرزندش را تأمین کنه، بعد اینا دخترها عروس میشن، پسرها داماد میشن، زندگی میخواد، سرمایه میخواد، هزار جور گرفتاری داره دیگه. همه اینا به عهده مرد. این از یک نظر. از یه نظر دیگه تبعیت اولاد از پدر و مادر، با اینکه نقش مرد در پیدایش اولاد بسیار کم رنگتر از زنه، اما در زندگی اجتماعی طوریست که وابستگی فرزند به پدر خیلی بیشتر از مادره، برای که خرجش رو اون میده، زندگیش رو اون تأمین میکنه. قانونن اینه. حالا اتفاقا یک زنی باشه ثروت کلانی داشته باشه، خرج شوهرش هم بده، خب بخشش میکنه، مثل که سرمش سرمش رو سرمش به فقرا هم بود. اما قانونن مرد اقتدار باید خرج همسرش رو بچه هاش رو بده. این بچه هم باید تحت مدیریت مرد در زندگی اجتماعیشون، در اقتصادیشون باشن. این هم لوازمی داره. مرد بنابراین به خاطر این مسئولیت هایی که عهده‌دار میشه باید توان کسب مال و درآمد بیش از زن داشته. مسئله این که ارث زن و مرد تفاوت داره برای اینه که حالا یک مالی است از پدری به پسر و دختری رسیده، حالا که تقسیم مساوی بشه بین اینا، مرد دستش خالیه، نمیتونه زندگیشو تأمین بکنه، زنم سرمایه اضافی داره باید بذاره تو بانک. این باز از لحاظ مساله اقتصادی جامعه کار صحیحی نیست. اسلام اومده حد اجمالا آدم میفهمه که مرد باید بتونه بیشتر توان مالی داشته باشه تا بتونه این هزینه ها رو تحمل کنه. چقدر؟ حدشو شرط مانه. سهم مرد از ارث دو برابر زن. نمیگه زن هیچی نبره، مال پدرش رو مادرش رو نوش جانش نگاه بهش بخشید. ولی بالاخره باید فکر کرد که مرد در جامعه بتونه این از اینا رو تحمل کنه. پس تفاوتی که در مسائل مالی در بین اسلام میشه این اینجور نیست که یعنی حق زن ندیده گرفته شده، برعکس همون یک سوم هم که به زن میرسه اونم تفضله و الا حقش این بود که این سرمایه در اختیار مرد بگیره تا نفعش به زن میرسه، به وسیله اون درآمدی که پیدا میکنه زندگی همسرش رو تأمین کنه. اون یه تفضل اضافه است. اما از دید عامیانه که آدم میگه این چه قانونیه که زن ارثش رو نصف مرد قرار بده؟ خب اینا باید گذاشت پهلو این که هزینه نفقه زندگیش رو مرد باید بده، بچه هم رو مرد باید تأمین بکنه تا به سرانجامشون برسونه. اون سرمایه از کجا بیاره؟ خب اگه براست یک مقرراتی باشه که کمک کنه به مرد، خب باید اقلا از این ارث هم بیشتری داشته باشه تا بتونه و نظیر اینها. پس بخش اول این که ما بر چه اساسی باید حقوق و تکالیف تعیین کنیم، باید ببینیم هر موجودی برای چی درست شده، کجا باید برسه، یعنی ارتباط زندگیش را با کمال نهاییش، اون آخرین نقطه ای که در کمال باید برسه باید بسنجیم، با رعایت اون معلوم میشه چیکار باید بکنیم. هر چی کمک کند به اون، اون میشه حقش. وظیفه ای که داره باید انجام بده، اون میشه تکلیفش. حق و تکلیف متضایف هستن و متعادل هستن، در همون اندازه به طور نسبی هست، نمیشه دقیقا برای هر کسی معین که این در عالم چقدر باید زحمت بکشی، داره اختیاره. بنابراین در اسلام به طور کلی این بخش دومه، در اسلام رعایت میشه حق و تکلیف مرد و زن بر اساس نقشی که در سعادت جامعه و کمال نهایی کل انسانیت دارن، هر فردی نسبت به فرد دیگه و مجموعه نسبت به کل جامعه، بر این معیار حقوق و تکالیف تعیین میشه. میرسه بخش سوم، اینکه ما با این مشکلاتی مواجه هستیم که بالاخره عمدش از زمان رنسانس به بعد در اروپا پیدا شد، موجش کم کم رسید به ما و هر از چندی غلبه پیدا میکنه، یه چند متری موجی بلند میشه بعد دوباره خود کاهش پیدا میکنه، مثل دریایی گرم و موجه طبیعی است که مسائل اجتماعی هم غالبا همینجوره، یه موجی درش پیدا میشه یا خود بلند میشه خودم میترسه گاهی هم کسانی را غرق میکنه بعد آرام میگیره یک حالت تعادلی برقرار میشه. خب بعد از انقلاب بنا بود به اینکه ما احکام اسلام اجرا کنیم، تا حدود زیادی این رعایت شد. البته امام آخرش هم فرمود بویی از اسلام آمد، نه ایشون توقع داشت همه احکام اسلام به این زودی در همه جا اجرا کنه، من مردم موافقت میکردن. بعد در اثر شرایط اجتماعی مسائل فرهنگی نوسان زیادی پیدا کرد، گاهی مسائل اقتصادی بیشتر توجهات جلب میکنیم، گاهی هم مسائل روانی. این شبیه اشاره بکنم، عملا من در همه اجتماعات انسانی عرض میکنم، شاید به تاریخ وقتی ما مراجعه بکنیم در همه اجتماعات انسانی مردها چون از قدرت بدنی بیشتری برخوردار بودن غالبا به زنها ظلم کرده، حقوق زنها در هیچ جامعه درست رعایت نشد. در حکومت های اسلامی هم از بنی امیه و بنی عباس و تا بعد سلاطین و این حرفایی که در ایران بودن، ملاحظه بفرمایید با اندازه که تاریخ نشون میده و اینا هیچ جا نشون نمیده که کاملا حقوق زن درست ادا شده باشه، غالبا حقوق زن. این رفتار مردا در طول زندگی نسبت به در تمام جوامع، البته همه جا یکسان نبوده، تفاوتای بوده، بعد جام شاید عکسش بوده، اون نادره اونا، اما به هر حال میشه گفت غالبا طوری بوده که زن در مقابل مرد احساس میکرده به من زور میکنه، زور میکنه مردا. تو زندگی خودمون کشورهای اسلامی از روستاها و شهرها و قدیم و جدید و پیش از انقلاب بعد از انقلاب شما نگاه بکنید خیلی جاها، حالا من آمار دقیقی ندارم و حالا با این آمار رو نمیشه چیز تعیین کرد، اما انصافش اینه که خیلی جاها حقوق زن درست ادا نشده. حالا چرا نشده خودش یک بحث اجتماعی است که جایی در عوامل شو بررسید. این حالت در نوع زنها یک حالت روانی، حالت احساس تحقیر از ناحیه مردها در خودشون احساس میکنن. این مردها به ما زور میگن، ما را تحقیر میکنن. وقتی انسان احساس تحقیر کرد، یک عکس العمل روانی در روحش پیدا میشه. میگه دستم رسید انتقام شد. لازم نیست بگن ها. هر که آدم نبخ... کسی به آدم ظلمی بکنه، آدم تو دلش میکنه. یه روزی هم شاید نوبت ما بشه. این رفتار ظالمانه بسیاری از مردها در طول تاریخ نسبت به کل زنها در آدم یه همچه احساس اینا به وجود آمده. اقلش اینه که منتظرن یه بهانه پیدا کنن یه جایی به خیال خودشون حقوقشون رو بگیرن. این را داشته باشید. دشمنان اسلام هم بهترین راه را برای نفوذ در جامعه اسلامی و تضعیف جامعه اسلامی ایجاد اختلاف بین زن و مرد کرد. چی بهتر از این؟ اولین جایی که باید دوتا انسان با هم جوش بخورن خانواده است. اگه زن و شوهر با هم مهربون نباشن، این احساس کنه اون بهش ظلم میگه، حرفش ادا نمی کنه، پایه زندگی خانواده سست میشه، در صدات برمیان انتقام خودش از شوهرش بگیره، در دلش دیگه اون محبت صاف زلال باقی نمیمونه. اون وقت اگه زمیمه شد بهش بعضی شبهات، شبهاتی که دشمنان برای ایجاد اختلاف بین جامعه اسلامی اونا رو مطرح میکنن و امروز دیگه بازارش شبکه‌های اجتماعی و اینها فراوانه. شاید بشه گفت کم کسی است که در جامعه امروز ما کمابیش تحت تاثیر این شبهات قرار نگرفت. اینه که من عرض میکنم بی حساب عرض نمیکنم و شعار نمیده. از وقتی که این موبایل ها اینقدر تکثیر شد و فراوان شد و این دستگاه های رسانه های مجازی زیاد شد و اینها، فرهنگ انسانی و اسلامی رو به ضعف شد. در خانواده ها روابط مرد و زن با هم سست شده. مرد و زن اون میشنه اونجا داره با موبایل خودش کار میکنه، اونم اونجا انگار انگار پسر و شوهر هم. خواهر برادر تو خونه، اون را خودش داره با موبایل خودش کار میکنه. رابطه بین بچه ها با پدر مادر ضعیف. طبعا بچه میره دنبال اون چیزی که به مذاقش خوش بیاد دیگه. یا داستانهای الا ماشاءالله درست میکنه، هر روز داستان بچه ها رو جلب بکنه، توش زهر خودش رو تزریق میکنه. یا فیلم هایی که بالاخره مثلا نوجوان ها اونایی که در آغاز تکلیف و اینا هستن، در اونها محرکه، هم جاذبه هم داره هم محرک. بیشتر این باعث میشه که از پدر مادر کنار بگیرن، بیشتر به خلوت رو بیارن. این وضع ادامه پیدا کنه به کجا میرسه؟ به طور کلی عرض بکنن عامل اصیلی که میتونه با همه فسادهای اجتماعی مبارزه کنه، به خصوص در پاسخ شبهات و این گونه عوامل شیطانی، تعلیم و تربیت صحیح. هر قدر ما بتونیم نهاد آموزش و پرورش را اصلاح کنیم، مربیان فهیم، دانا و کارآمد بلد باشن چجور با بچه رفتار بکنند که جذبش بکنند و بتونند درش اثر بگذارند، هرقدر این دستگاه تربیتی تقویت بشه آینده ما روشن‌تر خواهد بود و الان نگران آینده خواهیم بود برای نسل آیندهمون. شیطان خوابهای بسیار آشفته‌ای برای ما دیده، انشاءالله که خدا بهشون مهلت نمیده، از برکت خونهای شهدا راه هایی برای مبارزه با این دسائس شیطانی فراهم میشه. همه ما هم احساس مسئولیت باید بکنیم، هرچی میتونیم در این راه قدم برداریم.
و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.